أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي به محضر مبارك مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، هدي به ساعت مقدس امو عباس حضرت ابوالفضل العباس سقای دشت کربلا، با وفاترین یار امام زمان. انشاءالله که این جلسه رو، این ساعت رو به کرم بپذیرن، خرج ظهور بکنن انشاءالله، بساط ظلم همه عالم رو جمع بکنن. صلوات بفرست. حضرت عباس علیه السلام نافذ البصیره بودن. چه درجه ای از معرفت رو داشته که بصیرتش نافذه، بصیرتش اثرگذاره، بصیرتش کار میکنه، نفوذ میکنه. تا کجا چشمشون میدیده؟ اون معرفتی رو که آقا داشتن و به رخ عالم کشیدن، اثبات کردن، در عمل پیاده کردن. این معرفت چه مدلیه؟ از سنخ چه مدل علمی هست؟ اینو چجور باید به دست آورد؟ اگر نداشته باشیم به درد یاری امام نمیخوریم. چجور باید به دست بیاریم؟ سوره‌ای که در محضرش هستیم میخواد ما رو به معرفت عاشقانه برسونه، که اون لحظه‌ای که باید برسیم به معشوق، دست دل ما رو بگیره و اعضا و جوارح ما رو با دلمون همراه بکنه، بتونیم بمونیم تا لحظه آخر. فصل اول سوره یاسین رو با هم خوندیم، سه تا سیاق مهم داشتیم، چون دسته دوم آیات داستان اصحاب قریه در راستای روشن کردن مطلب سیاق اول بود، که اون دو گروه افرادی که در برابر هدایت قرآن و رسول ایجاد میشن اون رو جا بندازه که اینا عاقبتشون چی میشه. خدا فرمود اونهایی که ایمان نمیارن عذاب میشن، اونهایی که ایمان میارن بشارتشون میدیم به مغفرت و اجر کریم. توی داستان اصحاب قریه مثال زد و شاهد آورد براش که وقتی میگیم عمل میکنه. توی دسته سوم سه تا شاهد آورد برای اثبات ربوبیت مطلقش در عالم. چرا؟ چون اون فردی که نمیاد ایمان بیاره کفر به ربوبیت داره که ایمان نمیاره. چرا؟ چون خدا رو قانون گذار نمیدونه. چرا خدا رو قانون گذار نمیدونه؟ چون خدا گفته که پیامبرای خدا اومدن بهش گفتن که اگر ایمان نیاری عذاب نازل میشه، جهنم میری. نمیخواد جهنم رو بپذیره، با بهانه تراشی، با توجیهات نادرست غیر عقلانی رحمانیت خدا رو دستاویز قرار داده برای اینکه جهنم رو انکار بکنه، جزا رو انکار بکنه. جهنم انکار بشه چی انکار میشه؟ جزا انکار میشه. جزا انکار بشه قانون گذار بودن خدا زیر سوال میره، تعادل زیر سوال میره، عدل زیر سوال میره. وقتی خوب و بد یکی بشن دیگه عدلی نیست، ظلمه. اینه که توی سیاق سوم خدا درمان کرد این کفر به ربوبیت رو و در آخر یه خروجی گرفت. اون خروجی خیلی مهمه و شاه کلید رسیدن به بندگی عاشقانه خداست که فرمود وقتی ایمان آوردید به شما گفته میشه خب حالا بیاید تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کنید یعنی چی؟ یعنی انفاق کنید. حالا بیاید بدید. مؤمنین این کار رو میکنن، کفار چکار میکنن؟ ایراد میگیرن بهشون، شبهه ایجاد میکنن و دست و دل مؤمنین رو هم میخوان بلرزونن توی انفاق عاشقانه. خب اینجا باید معرفت داشته باشیم دیگه، همه عالم هم مانع شدن ما کوتاه نیاییم توی اثبات عشقمون به خدا. همین اتفاق رقم خورد که عاشورا شکل گرفت. یعنی یه عده‌ای که میخواستن پای رکاب امام بایستن، چون هنوز به سطح معرفتی که عشق رو رقم بزنه براشون نرسیده بودن، تا یه عده اومدن با زور و زر و تزویر اینها رو شل کردن، اینا چی شدن؟ سوس شدن در یاری امام. در صورتی که خدا نمیخواد برای ما این اتفاق بیفته، اینا لعنت شدگان عالم هستن. پس اگر کفار اومدن خواستن شبهه ایجاد کنن به علیه انفاق، ما از سوره یاسین یاد گرفتیم که نباید گوش بکنیم، وگرنه به عذابی که میاد برای کفار دچار خواهیم شد. این عذاب خیلی زحمتی برای خدا نداره، یه صیحه هست که اینها انتظار میکشن، میگن خب اگر راست میگید کی میاد؟ ولی وقتی بیاد اون وقت خودشون اعتراف میکنن که خدا راست گفت، پیامبران راست گفتن و این وعده صادق بود، ما باور نکردیم. به هیچ کس هم قرار نیست این وسط ظلم بشه، حتی بنزه سنگینی یه ذره. هر که عمل خودش رو دریافت میکنه و وقتی اعمال دریافت بشه، اون وقت هست که مؤمنی وارد بهشت میشن، لایق بهشت خدا و سلام خدا میشن. اما همه وارد بهشت نمیشن. اون افرادی که عملشون عمل غیر متقیانه است، مجرمانه است، عملشون انفاق نیست، اینا چیان؟ جدا میشن از اصحاب جنت و اونجا مورد توبیخ قرار میگیرن که مگه ما با شما عهد نکرده بودیم که شیطان رو نپرستید؟ پس معلوم میشه هر کی انفاق نمیکنه تابع شیطان شده. چرا؟ چون شیطان میدونه که اگر انسان انفاق بکنه عشقش اثبات شده به خدا، اون وقت لایق پاداش های خدا میشه، از عذاب نجات پیدا میکنه. شیطان قسم خورده من و تو رو بر جهنم مثل خودش. اینه که میاد دست و پای انفاق ما رو سست میکنه. انفاق هم تو فرهنگ قرآن فقط پول دادن به فقیر نیست. ما هی میگیم انفاق، فقط اون تو ذهن نباشه، انفاق کلیه، اصلش دادن جان و مال در راه خداست. تو هر لحظه انسان هر کاری میکنه نیتش این باشه که برای خدا دارم انجام میدم، انفاق جان و مال براش نوشته میشه. هرچند که انفاق مال، خصوص انفاق مال فوق العاده مهمه برای خدا. چرا؟ چون دلبستگی ها بیشتر کجاست؟ توی مال. اینو تا اینجا متوجه شدیم و به خدا پناه بردیم. این افرادی که شیطان پرست میشن و در اون حال با خدا ملاقات میکنن، اینها به جهنمی میفتن که خودشون خواستن. و در پایان این دسته آیات خدا یه خروجی گرفت، خروجی تعقل، یه تلنگری زد، گفت ببینید این دنیاتون خیلی زود تموم میشه و وقتی داره تموم میشه اگه شما ها به عمر رسیده باشی، یعنی تو جوانی نمرده باشین، سلام نگید، وقتی پیر میشید توی خلقتتون دچار ضعف میشین، خود اون ضعفی که خدا ایجاد میکنه برای انسان توی سن پیری، این خودش نشونه است از اینکه این دنیا فانیه. من نیومدم اینجا بمونم هزار سال که یه جوری چسبیدم بهش که اینجاش کج نباشه، اونجاش نمیدونم اونجوری نباشه، این اینجوری باشه، اونجوری باشه، دلم نمیچسبه، اینو میخوام، اونو میخوام، یه جوری بهش چسبیدم که انگار میخوام هزار سال زندگی کنم. میگه ببین حتی اگه تو جوونیم نمیری و من نعمره عمر بهت بدیم، باز تو خلقتت ضعیف میشی، برمیگردی به حالت اول. بعضیا به جایی میرسن که مثل بچه زیر دو سال حتی از دستشوی رفتن عاجز میشن. خب اینا درسه، اینا تلنگره، اینا باید مایه توجه و تذکر ما بشه که فکر کردی این دنیا تا کجا با تو هست. هزاران هزار میلیارد اون موقع پول داشته باشی، لذت میبری از زندگی؟ کی از زندگیش لذت میبره؟ اونی که هر لحظه عاشق خداست، میخواد پیر باشه، میخواد جوان باشه، میخواد بچه باشه، میخواد بزرگ باشه. تو عاشورا خدا این صحنه رو به همه ما نشون داده، از 6 ماهه تا بالای 90 سال امام حسین علیه السلام یار داره، همه در راه امامشون فدا شدن و همه شدن چی؟ ارواح التي حلت بفنائك الذين بذلوا مهجهم دون الحسن. که همه عالم الان میگن یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، کاش بودیم مثل شماها به فوز بزرگ میرسیدیم. افلا یعقلون، آیا تعقل نمیکنن؟ خب خدا اینجا از ما تعقل میخواد، تعقلم اول فهمیدن بعد عمل کردن. تعقل فقط فهمیدن نیست، عقل کردن تو فرهنگ عرب یعنی پایبند شدن. زانوی شتر رو که میبندن میگن این شتر عقل شده، پایبندش میکنن که بلند نشه، یعنی بمونه روی اون چیزی که هست، اون موضعی که داره. خدا از ما پایبند شدن میخواد. به اینجای سوره یاسین که میرسیم دیگه مطلب رو گفته کامه. پس چرا سوره تموم نمیشه اینجا؟ یه فصل دومی خدا میاره با یه نگاه دیگه فصل اول رو تکرار میکنه، برای اینکه به عنوان یه تبصره و تتمه که مطلب کامل دیگه گفته شده باشه و اتمام حجت بشه. اینجا یه کار که میرسه پیامبر من و شما رو متهم به شعر گفتن میکنن، چون میبینن حریف نمیشن، چجوری زیر سوال میبرن قرآن رو، منبع قرآن رو زیر سوال میبرن. وقتی قرآن شعر بشه دیگه وحی نیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی این شاعره و یه سری شعر گفته، چیزای قشنگی هم هست، ممکنه ما هم نتونیم بگیم چون ما شاعر نیستیم، درسته؟ میگه اگه میتونید بیارید مثلشو، میگه ما شاعر نیستیم نمیتونیم بیاریم. ببین چجوری میزنه قرآن رو که بیخاصیت بشه. اینجا خدا پاسخ میده این تهمت رو، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما بهش شعر یاد ندادیم که بخواد شعر بگه، چون پیامبر ما امی بودن، یعنی مکتب نرفته بودن، اون چیزی که بلد هستن کی بهشون یاد داده؟ خدا بهشون یاد داده. همه مردم هم اینو میدونستن که پیامبر ما معلم نداشته. خب پس الانی که داره قرآن میخونه کی بهش یاد داده؟ خدا بهش یاد داده. خدا میفرماد من بهش شعر یاد ندادم که برای شما شعر بخونه که میگید شعره و ما هم بقیله و اصلا سزاوارش هم نیست این تهمت. این هو الا ذکر و قرآن و مبین. این چیزی که داره میخونه چی هست؟ چیزی نیست جز ذکر و قرآنی آشکار. این قرآن آشکاره، شما ها نمیخواید قبول بکنید، نه تهمت شعر میزنید، خودتون میدونید شعر نیست، چون شعر رو مثالشو میشه هر کسی بیاره، حداقل دو نفر که میتونن بیارن، ولی این قرآن تکه. نشانه معجزه بودن قرآن این هست که الان 1400 ساله از نزولش گذشته، همه جای دنیا شما برید بگید که قرآنتون رو بیارید ما ببینیم، همشون همینا، یعنی واوش عوض نشده. اگه میشد کسی بیاره مطمئن باشید نمیذاشتن قرآن همینجوری بمونه، اگه میشد. خب این معجزه خداست، خدا خودش فرموده که من اجازه نمیدم اصلا کسی بخواد بیاره، نمیتونه بیاره، چون کلام منسجمه، کلام هماهنگه، اول و آخرش به هم مربوطه. ما این قرآن رو فرستادیم برای ذکر، میگه ذکر، نمیگه برای اینکه از صفر بخوام چیزی به شما ها یاد بدیم. ذکر یعنی یاداوری، یعنی من یه فطرت توحیدی به شما دادم، حالا توی قرآن دارم چیکارش میکنم؟ بازیابیش میکنم، دارم یاداوریش میکنم. شما فطرتتون داره توحید و فریاد میزنه، فطرتت هم بهش گوش بکنی، نباید اینجوری زندگی بکنی. فطرتت داره قیامت رو فریاد میزنه، سوره قیامت رو بخونید، اونجا خدا فرموده نفس لوامه در وجود شما داره فریاد میزنه، عالم حساب کتاب داره، چطوری یه کار بد میکنی نفست از وجدان میگیره، ملامتت میکنه، میگه چرا این حرف زدی، دادگاه درونی من برای شما قرار دادم که نتیجه بگیرید، که مگه میشه یه عالم به این بزرگی دادگاه نداشته باشه؟ فطرت انسان کفایت ایمان آوردنش رو میکنه. در نتیجه اگر کسی نمیخواد بپذیره لجاجت میکنه، چون انسان هایی که ایمان ندارن دو مدلن، یه مدل هستن که میگن بابا ما نمیدونیم چیزی، نمیخوایم، مثلا همین بسمونه، این دنیا بسمونه، کاری هم به کار کسی ندارن، یعنی تو دل خودش کافره، کفر خودشو داره انجام میده. اونا زالینن تو فرهنگ قرآن، اونا رو خدا خیلی دربارشون صحبت نمیکنه. خدا بیشتر رو کیا حساسه؟ اون کفار مغضوب علیهه، کفاری که لجاجت دارن تو نپذیرفتن، یعنی نمیپذیره. یه حرف هم که از حق بهش میزنی عوض که سکوت کنه، چون فطرتش میگه که اون این حرف درسته، ولی برمیگره 10 تا حرف جواب میده، بعدش هم 1000 مدل شبهه ایجاد میکنه که دل بقیه رو هم بلرزونه، که بقیه هم نتونن تو ایمانشون به یقین برسن. این افراد رو خدا تو قرآن باشون کار داره و حسابشون رو رسیده توی قرآن. اون زالین امید هست یه روزی اگه فطرتشون 100% خراب نشده باشه یه روزی ایمان بیارن، ولی مغضوب علیهم نه. چرا؟ چون کسی که خودشو به خواب زده شما نمیتونی بیدار بکنی. اگه شما مواجه شدید با افراد لجوج در ایمان نیاوردن، به هیچ عنوان باهاشون بحث نکنید. چرا؟ چون اومده شبهه ایجاد کنه، الکی خودتون رو در معرض شبهات این افراد نادان لجوج قرار ندین، وقتتون رو تلف این افراد نکنید. ما یه جایی رفته بودیم، مادر اون خانواده برگشت به من گفتش که یواشکی به من گفتش که ببین اینا، این بچه هاشو اشاره کرد گفت اینا نماز نمیخونن، اگه میتونی یه چند تا جمله باشون صحبت کن، خیلی دلش میسوخت به حال این بچه ها. من چند تا جمله غیر مستقیم حالا بهونه کردم یه چیزی رو براشون گفتم، از اینکه این نماز نوره و ما نیاز داریم به اینکه نور داشته باشیم، بالاخره این دنیا تموم میشه اینا میمونه برامون، خدا رو نداشته باشیم میخوایم کیو داشته باشیم؟ نماز تشکر از خداست، این نعمت ها رو کی داده به همون؟ شروع کردن چرت و پرت گفتن. دیدید بعضی اصلا یه هنرمندن توی چرت و پرت گفتن،
آدم میمونه اینا رو از کجا در میان؟ این شیطان اومده تو این مغز غلبه کرده، وگرنه آدم فطرت سالم نمیتونه این حرفا رو به خدا ببنده. از محصولاتی که خودشون کاشته بودن آوردن گذاشتن جلوی ما پذیرایی. گفتم که خدا رو شکر، چقدر خدا به شما نعمت داده. برگشت گفتش که خودمون کاشتیم، خدا نداده. ببین فطرتش میدونه که خدا داده ها، خودش هیچ کار است، ولی داره هی چیکار میکنه؟ مقابله میکنه با اون فطرت توحیدی. من اونجا دیگه سکوت کردم، چون اینجور افراد فقط خوششون میاد از اینکه دست بندازن دین خدا رو. بعد دیدن که من سکوت کردم و قاطی آدم دیگه اینا رو حساب نکردم، برگشتن گفتن که نه ما مشکلی با خدا پیغمبر نداریم، ما شوخی کردیم. یعنی اینقدر تنزل داره این مقام در پیشگاه این افراد که به راحتی به شوخی میگیرن خدا، پیغمبر، دین، حرفهای خدا. خدا توی قرآن اینا رو قاطی آدم حساب نمیکنه، شما حساب نکنید، بسپارید به خدا، دعاشون کنید. فقط دعا کنید بگید خدای هر کی که لایق هدایت خودت هدایت بکن، ما نمیدونیم. اگه واقعا لایق هدایت هستن، هنوز دلشون مهر نخورده، تو خودت دستشون رو بگیم، ما چیکار میتونیم بکنیم جز دعا؟ وقتی آیه قرآن میخونی مسخره میکنه دیگه، بالاتر از این فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، بعد از این حدیث به چی میخوان ایمان بیارن؟ وقتی آیه قرآن میخونی مسخره میکنه. اینه که تو شبهات دست و پا نزنید، اصلا نرید دنبالش. یکی از عزیزا یک کلیپی فرستاده بود، یه شبهه رو مطرح میکرد و اون آقا پاسخ میداد. ایشون گفتش که من اینو پخش بکنم یا نکنم؟ گفتم به محض این که دیدید شبه هست به هیچ عنوان پخش نکنید. الان این شبه رو چند نفر شنیدن؟ باور کنید این چیزی که ایشون فرستاده، من خودم اولین بار بود داشتم میشیندم، من که 20 سال تو کار قرآن و حدیث و این حرفا هستم. گفتم این چیه آخه؟ شماها بچه مذهبی ها دارید پخش میکنید، قرآنو برسونید به مردم، شبه رو داری پخش میکنی؟ نه تو شبکه‌های مجازی پخش کن. خب بکنن. شما بیاد قرآن رو یاد مردم بدید، از ریشه ذکر بشه، این فطرت توحیدی رو بیدار بکنه و اون بتونه خودش عاشقانه تصمیم بگیره. وقتی بینش توحیدی نداره و خراب شده اون فطرت توحیدیش، با اون شبهه بدتر میره طرف شبهه، اون به جواب که گوش نمی‌کنه، که شبهه تو ذهنش جا میگیره، بدتر شک و تردید تو وجودش شکل میگیره. هیچ وقت این اشتباهات رو نکنید، قرآن رو برسونید به مردم. الان سوره یاسین یاد گرفتین، چند روز پای درس پربرکت، سفره پربرکت امام حسین علیه السلام، کشتی پرسرعت امام حسین علیه السلام. به خدا این یاسینی که اینجا یاد گرفتین فرق میکنه با یاسین های دیگه، اینجا سرعتش بالاست. برید به دیگران یاد بدید، به بچه هاتون یاد بدید، به خانواده هاتون بگید، بذارید بدونن مردم حرف خدا توی قرآن چی هست. خدا از ما بندگی عاشقانه خواسته توی قرآن، خدا از ما شیطان نپرستیدن خواسته، خدا از ما انفاق عاشقانه خالصانه خواسته، اثبات عشق خواسته. بیا بشین پایین درس قرآن ذکر باشه برات، یک روز رو نذارید بدون قرآن بمونه، یک روز. نیاز داره فطرت ما تذکر بهش داده بشه، چون شیطان هر لحظه داره القاعات شیطانی میکنه، از اون طرف باید بتونی باهاش مقابله کنی با این قرآن. یاد خدا نیاز داره دلت تا نمیره و نورش حفظ بشه. لیندر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. این قرآن رو ما فرستادیم تا انذار بدهد کسی رو که زنده است و قول رو محقق بکنه بر کافران. این قرآن دو تا خاصیت داره، یک، با ذکر بودنش زنده میکنه، انذار میده کسانی رو که دلاشون زنده است. پس معلوم میشه فقط مؤمنین زندن، چون کیا انذار میگرفتن؟ انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. این قرآن انذار میده کسانی را که زنده اند پای درس قرآن، من اتبع الذکر، قرآن رو تبعیت میکنن عاشقانه. یعنی خدا فقط اینا رو قاطی آدم میدونه، زنده میدونه. کافران چی هستن؟ خدایا اونایی که انذار رو نمیپذیرن، لجاجت میکنن، هرچی بگی ده تا میذارن رو شبهه ایجاد میکنن، مسخره میکنن، اینا چی هن؟ اینها مردگانی بیش نیستن و قرآن رو من فرستادم برای اینکه کلمه عذاب رو بتونم به اینها محقق بکنم، اتمام حجت بر کافرانه. اگر خدا قرآن رو نمی آورد، اون وقت کافران میتونستن بگن که ما نمیدونستیم راه چی هست، اگه میدونستیم ایمان میآوردیم. اما با وجود این قرآن من از شما سوال میکنم، کسی میتونه بگه که من نمیدونستم راه چی هست؟ این قرآن تو خونه هممون هست، مشکل اینجاست که مهجور مونده، مشکل اینجاست که بچه های ما قرآن بلد نیستن. شما قرآن یاد بچت بده، شروع کنید از آخر قرآن، از ناس شروع کنید، 10 تا 14 تا 15 تا سوره های کوچیک رو یاد بچه هاتون بدید، تدبرش رو، مفهوم اون توحیدی سوره ها رو یادشون بدید. چاه کلیده واقعا، بچه اصلا راهکار یاد میگیره، تو زندگی ذهنش باز میشه. اون وقت ببینید که این بچه چه تفاوتی میکنه با اون بچه که قرآن بلد نیست. زمین تا آسمون فرق میکنه این بچه. و این بچه وقتی که پای رسانه شیطان قرار میگیره، به راحتی دیگه تحت تاثیر تعالیم شیطان پرستی قرار نمیگیره، خدا دستشو میگیره، چون ذهنش نورانی شده، به راحتی دیگه ظلمت وارد نمیشه روی جایی که نور هست، چون نور اون ظلمت رو چیکار میکنه؟ خاموش میکنه. یاد بدید به بچه‌هاتون، هی نگین چه کنیم بچه‌هامونو برد شیطان، قرآن یادشون بدید. علاقه نداره، نمیشینه گوش کنه، همینجور که داری زندگی میکنی با سر سفره غذایی داری با همدیگه یه چیزی میخورین، یه چیزی نگاه میکنین، هی بگو از خدا براش بگو، بذار عاشق خدا بشه، عاشق خدا بشه دیگه شیطان ناامید میشه ازش. لیون درم من کان حیان، این دل باید زنده بمونه تا به درد امام زمان بخوره. با چی زنده میمونه؟ با این قرآن. اگر اولویت باشه قرآن توی زندگیمون، زندگی کردن با قرآن، امید هست که به یه جاهایی برسیم. بازم باید خودمون بخوایم تا آخرش عمل بکنیم، ولی بالاخره توسل میگیریم، امید داریم که دست ما رو بگیرن. اما اگر اولویت نباشه به چی آدم میخواد امید داشته باشه واقعا؟ اونم تو این شرایط فتنه های آخر الزمانی. قبلنا کلمه داعش که می اومد خیلی ها می ترسیدن کلمش، چرا؟ چون تصویر سازی می کرد فجیع ترین صحنه هایی رو که شما می توانید تصور بکنید. یعنی افرادی هستن، موجوداتی هستن در ظاهر انسان، به این کافر چجوری می میره، ظاهر انسانه ولی عمل ذره ای حتی به انسانیت شباهت نداره، چه برسه به مسلمانیت. به انسانیت حتی شباهت نداره، یعنی فطرت توحیدی اینها صفره. الان خب کسی که فطرتش مرده باشه زنده حساب میشه؟ به خاطر همین تا اسمشون میمد همه چی میشدن میترسیدن. ما خبرش به ما رسیده، ما هنوز خدا به همون رحم کرده زیر دست اینا نیفتادیم، ولی هستن افرادی که زیر دست اینا افتادن. اولین افرادی که زیر دست اینا افتادن خود خانواده امام حسین علیه السلامه، نه فقط الان سوریه و افغانستان و عراق و بحرین و نمیدونم این حرفا. اولینا کیان؟ خود اهل بیت اسمت و طهارتن که دست اینا افتادن، که شما تنت میلرزه به خدا، خدا پرده انداخته جلوی چشما، ما نفهمیم روزای عاشورا و اینا، میمردیم نمیتونستیم تحمل کنیم. امروز یه وایسی فرستاده یکی از رفقام که کابل زندگی میکنه، خب طالبان میدونی که رسما گرفت دیگه کل افغانستان رو، قبل از اینکه اینا بیان بخوان وارد کابل بشن 30 کیلومتر مونده بود به کابل، ایشون به من پیام داد گفتش که ببین اومدن تا 30 کیلومتری و ما فقط میتونیم دعای فرج بخونیم. ببین حال اضطرار رو اونا میفهمن، ما خیلی نمیفهمیم، ما عقلمون نمیرسه چون درگیر نشدیم هنوز خیلی. ما آخر و آخرش اینه که بگیم کرونا رو چه کار کنیم، اینقدر هنوز عقلمون نمیرسه به بالاترش، ولی اون چون داره لمس میکنه میفهمه اضطرار یعنی چی. اون موقع ایشون میگفت ما هیچ امیدی جز امام زمان نداریم بیاد ما رو نجات بده، ما شیعه ایم دیگه، بالاخره اینا اسمشون هم میاد آدم میدونه چه کارن. وقتی مفتیشون فتوا میده به چی؟ به اینکه خون شیعه حلاله و ناموس شیعه حلاله. ببین دیگه شما به چی میخوای دیگه امید داشته باشی وقتی اومدن تا 30 کیلومتری شهر دیر از این تصور بکن. بعد امروز ایشون وایستاده میگه که دیگه کامل همه جا حضور دارن و همه جاها رو گرفتن و ما جرئت نمی کنیم پامونو از خونه بذاریم بیرون، چون میشناسیم اینا رو، درسته ظاهرن دارن گول میزنن بعضی از افراد رو، یقین بدونید بخشی از سپاه سفیانی هستن اینا، یقین بدونید نقشه هست، اینا دور ایران رو دارن میگیرن، هر کی میخواد اینا رو به شوخی بگیره خب یه روزی میرسه که چوبشون میخوره. اینا نقشه برای ایران کشیدن، حالا ما امید داریم که انشالله صاحبمون نمیذاره که اتفاقاتی بیفته. البته ما فقط با امید نمیتونیم کاری بکنیم، ما باید بفهمیم بتونیم یاری برسونیم. اینه که میگم اینقدر الان این قرآن از نون شب برای ما واجب تره، به خدا شام نهار گیرد نیاد مهم نیست، بشین این قرآن رو یاد بگیر تا قبل اینکه اون روزی برسه که نیاز به همین قرآن پیدا میکنی برای اینکه زنده بمونی. و اون حالی که اون بنده خدا داره الان اونجا، میگه ما کلن دیگه ناامیدیم از همه چی، فقط این که امام ظهور بکنه. بهش گفتم ببین تو جای ماها هم دعای فرج بخون، ماها خیلی اضطرار رو نمیفهمیم هنوز، تو با اون دل شکستت که گریهش میگرفت داشت حرف میزد، که اعلام کردن پسرها رو میخوان ببرن سربازی اجباری، ایشون پسرش الان 17 سال است پسر بزرگش، ما با هم قرآن حفظ میکردیم سال 79-80، میگه پسرم نمیدونه واقعا بعد چی کار بکنه، میگه من حاضرم بمیرم ولی نرم برای طالبان سربازی، و میخواد چی کار کنه؟ این وضعیتی هست که بتونه ادامه بده آدم زندگی دنیاشو بتونه ادامه بده؟ این خیام رو چجوری محاصره کرد دشمن روز عاشورا؟ آوردن تو مقتل هست و نقل هست که صبح عاشورا خدا امام حسین علیه السلام خندق کندن دور خیام و دستور دادن که توشو با هیزم پر کردن، آتش زدن که دشمن نتونه به زن و بچه دسترسی پیدا بکنه. این زن و بچه دست حرامی میخواد بیفته. باز تا وقتی آقا ابوالفضل بود باز زن و بچه میگفتن که نمیتونن کاری بکنن چون ابوالفضل هست. تا وقتی امام حسین بود باز امید داشتن که اینا جرئت نمیکنن به ما دست بزنن. اما وقتی امام زمانشون شهید شد، اون لحظه که ابوالفضل رفت، دیگه به چی امید داشتن؟ به خدا اون کسی که میتونه ما رو زنده نگه داره فقط امام زمان علیه السلام هست. اینقدر الکی کرونا رو بزرگ نکنیم. کرونا ویروسی هست که خدا داره تغذیهش میکنه. این حرفا رو میزنیم، خیلی ها میان عوض این که قبول کنن بدتر ما رو مورد شماتت قرار میدن. ابله میدونن امثال ما رو که خدا رو مؤثر در وجود میدونیم با این قرآن. کرونا درد اصلی ما نیست، دلهای مرده ماست که درد اصلی ماست. باید به این قرآن زنده بشه، وگرنه به درد امام نمیخوره. افرادی هستن مضطر، که من نمیگم نون شب ندارن بخورن، نه مهم نیست، آدم از گرسنگی بمیره چه بسا خدا بهش رحم میکنه شهید محشور میشه، اون دنیا پاک میشه از این دنیا میره. گرسنگی مهم نیست، مریضی مهم نیست. چرا اینقدر مهم شده بقیه چیزها رو تحت شعاع قرار داده؟ ایمان مردم رو داره ازشون میگیره. تنهایی امام زمان ما الان درده، محجوریت این قرآن الان درده. نیاد اون روزی که ماها برای اینکه بیدار بشیم به استقرار برسیم، خدا بخواد امثال این دواعش رو بیاد به ما مسلط بکنه. نیاد اون روز، خدایا به تو پناه میبریم. کی میتونه ادعا کنه من اون روز میتونم طاقت بیارم؟ دختر بچه های 10-11 ساله رو کلیپش بود به زور میکشیدن میبردن، مثل کنیز میخریدن از خانواده هاشون. به زور این بچه جیغ میکشید، برادرش بغلش کرده بود نمیذاش ببرن، مادر فریاد میکشید میگفت تو رو خدا دخترمو نبرید. الان شما دخترتو تو این سن بخوای به ازدواج با اختیار در بیاری، همه بهت میگن گناه داره، سنش کمه، هنوز زوده برای ازدواج. به کنیزی دارن میبرن دختراشونو. یا صاحب الزمان به ما رحم کن. میدونیم دلتون خیلی قصه داره این روزا. مجلس امروز مجلس آقا ابوالفضل عباس، آقا هر چه اسم اما عباسشون بیاد حضور پیدا میکنن. آقا میدونیم دل خودتون خیلی گرفته، ما نمیخوایم بیشتر دل داغدار شما رو اذیت بکنیم، اما به ما رحم کنید آقا. ما اومدیم اینجا پناهنده شدیم، خودتون گفتید که هر وقت شر شما رو تهدید میکرد از شر ما خلق به من پناه ببرید. بیایید توی حسن لا اله الا الله، خدا اینجا عذاب نیست. ما به علم به این موضوع، به این فرمول توحیدی قرآن اینجا حضور پیدا کردیم، نه فقط برای اینکه خوشمون میاد، نه 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 فقط برای اینکه پدر مادر هامون ما رو سر سفره امام حسین بزرگ کردن، نه الان فهمیدیم امام حسین کیه. امام حسین همین امام مهدی ماست که تنها بود. اما این دفعه قرار نیست سر امام بالای نیزه بره، طول میکشه. اگه طول بکشه ما چیکار میخوایم بکنیم؟ بیا همه الان پای درس این قرآن به امام زمانت اعلام بکن آقا من اومدم پای درس قرآن، این دلم زنده بشه، آماده ظهورت بشه، آماده یاری بشه. دلی که زنده بشه مرض قلب ازش درمان میشه. مرض قلب حب دنیاست، همون چیزی که باعث میشه ما نتونیم مال و جان بدیم در راه اماممون. همینجا اعلام کن، بگو آقا جان من اومدم همونی بشم که خودت دوست داری. به کم راضی نشو، به اومدن طالبان راضی نشو. تهدید کردن، گفتن تهران مشهد ما نیروهامون مستقرن، از داخل میخوایم بزنیم. راضی نشو به اینکه اینها بیان تسلط پیدا کنن. خدا بخواد به یک لحظه ترسی در دلهاشون میندازه تکون نمیتونن بخورن. یه سری هست کار خدا، تو بیا ایمان بیار، بیا بهش اعتماد کن، یه مدت امتحان کن، حداقل بگو خدای من میخوام به تو اعتماد کنم، میخوام به تو اعتماد کنم، خدایا تو تنها ناجی من هستی. این دعای فرجی که الان میخوایم آخر جلسه هم بخونیم به نام سقای دشت کربلا آقا ابوالفضل العباس، امید داریم اماممون حضور دارن اینجا مجلس آقا ابوالفضل. من نمیدونم چجوری بگم، با همه سلول هات آمین بگو، دیگه زبان اینجا مطرح نیست، با همه وجودت باید بخوای آقا تو تا بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه فی كل ولی دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك تغى وتمتعه